بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره جواز التصرف في الجميع لأنه يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي. خاطر مبارك دوستان بزرگوار باشه. دومین دلیلی که قائلین به جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه محصوره مطرح کردن روایاتی بود از جمله موثقه سماعه، که این روایات در واقع دلالت دارد بر اینکه اطراف شبهه محصوره رو میشه انجام داد. بعد مستدل به این روایت میگه ما بین این روایات و اون روایاتی که دلالت بر تحریم عنوان واقعی دارن اگر بخوایم جمع بکنیم، جمعش به این است که شارع مقدس بعض اطراف رو بدل از واقع قرار داده و لذا اون بعض اطراف دیگر رو ما میتونیم انجام بدیم. خب روایت خونده شد، استدلال به روایت هم مطرح شد، بیان استدلال. اما جواب جناب شیخ انصاری از این روایت در جلسه امروزمون میخواد مطرح بشه. مرحوم شیخ انصاری در جواب به این روایت و استدلال به این روایت می‌فرماید که ظاهر روایت جواز تصرف در همه اطراف است، کما اینکه خود مستدل هم گویا این رو قبول داره که رفته به این عرض کنم سراغ این که جمع کنه بین این روایت و اون ادله ای که دلالت دارد بر تحریم عنوان واقعی. خود همین که مستدل تلاش کرده که جمع کنه بین دو دسته روایت نشان دهنده این است که ظهور این روایت رو در جواز تصرف در همه اطراف، یعنی همه اون مال مختلط قبول داره. عرض کنم خدمت شما. خب حالا جناب شیخ انصاری می‌فرماید که عرض کنم محضرتون، طبعا کسی که مال مختلط به حرام دارد اگر با برخی از اون مال صدقه میده، با برخیش صله رحم میکنه، با برخیش حج انجام میده، خب با برخ دیگر از اون مال که براش میمونه طبیعتاً کارهای دیگه زندگی خودشو انجام میده، یا ممکنه حتی پسنداز بکنه. مرحوم شیخ میفرماید این که مستدل ابتداءً این ظهور رو نپذیرفت، گرچه بعدش بر اساس همین ظهور بحث رو ادامه داد، این که ابتداعا این ظهور رو نپذیرفت درست نیست. چرا؟ چون عرض کردیم طبیعتا اون کسی که این مال مختلط به حرام رو داره درسته با برخی صدقه و صله رحم و حج انجام میده، اما اون بقیه رو یا در بقیه زندگیش مصرف میکنه یا لااقل پسنداز میکنه، و این معناش تصرف در جمیعه، یعنی همین که بعضی رو مصرف میکنه بعضی رو ولو امساک هم بکنه این میشه تصرف در جمیع. لذا وقتی ظهور روایت در این شد که همه مال مختلط رو میشود تصرف کرد، جواز تصرف در همه اطراف، یا ما باید این روایت رو بپذیریم و اخذ کنیم و مخالفت قطعیه را مجاز بدانیم، که این رو نه شما قبول دارید آقای مستدل و نه ما قبول داریم، و یا اینکه باید روایت رو از ظاهرش برگردانیم، همینجور که خود مستدل هم گفت. اما برای برگرداندن روایت از ظاهرش، مستدل تنها راهی رو که مطرح کرد این بود که بگیم بعض اطراف بدل از واقع قرار گرفته و بعض دیگر تصرف درش جائزه، و با این طریق میخواست ثابت بکنه که بعضی از اطراف شبهه محصوره جواز اخذ دارد. اما من شیخ انصاری عرض میکنم یه راه دومی هم برای جمع بین این روایات وجود داره که با وجود اون راه دوم دیگه امر متعینه در راه اولی که شما گفتید نیست، ولذا وقتی ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. راه دوم چیه؟ راه دوم این است که بگیم در روایات بعض حرام ها وجود دارد، تو روایات ما بعضی از حرام ها وجود داره که جاهل نسبت به اون حرام ها معذور حساب شده، و این مورد روایت سماعه بگیم از اون موارده، و لذا اساسا تصرف در همه اون مال مختلف تو این مورد خاص بگیم جائزه. مثل کجا؟ مثلا روایت داریم که ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله، اگر تو میدانی که در اون مالت یک مال مشخصی ربا هست و اهلش رو هم میشناسی، صاحبش رو هم میشناسی، فخذ رأس مالک، سرمایه اولیه خودتو اخذ کن و رد ما سوا ذلک، اون مقداری که رباست اونو برگردون به صاحبش. اما و ان کان مختلطن فکله حنیئن، اما اگر قاطی شده نمیدونی کدوم مال رباست کدوم مال ربا نیست، شما همش رو میتونی استفاده کنی، فکله حنیئن. این عرض کنم روایتی است از امام باقر علیه السلام. خب در این روایت اول امام صادق علیه السلام میفرماید شخصی اومد خدمت پدرم امام باقر، عرض کرد اگر کسی ارث ببره و معلوم بشه که در اون مال ارث برده شده ربا وجود داره چه کار باید بکنه؟ حضرتم فرمودن اگر اون مال ربا مشخصه اونو بده به صاحبش، اصل مال رو خودت اخذ کن، اما اگر نقاطی شده فکل هنیان. خب این فکل هنیان معناش این است که تو خصوص ربا اگر به عینه مشخص نیست در مال مخلوط شده، اینجا اشکال نداره طرف استفاده کنه، چون جهلن اخذ شده، به ارث رسیده، خودش خلاصه کاری نکرده و عمدی نبوده. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا در مالی که از عمال سلطان و عمال بنی امیه و امثال اونها اخذ می شود، اونا هم حکم مثلا ربا رو داره، یعنی در واقع موارد استثناست که اگر این رو گفتیم دیگه استدلال مستدل طبیعتا عرض کنم خدمت شما درست نخواهد بود. نگاه کنید این یه پاراگراف رو، و جواب عن هذا الخبر، جواب از این موثقه سماعه این است که ان ظاهره، ظاهر این روایت برخلاف مستدل که ابتدا این را نپذیرفت، گرچه در انتهاء کار در جمع بین این روایت و روایاتی که دال بر حرمت اون عنوان حرام واقعی دارد گویا پذیرفت دیگه، یعنی بر اساس پذیرفتن اون جمع را انجام داد. علی ای حال ایشون می‌فرماید ظاهر این اخبار جواز و تصرف فی الجمیع، ظاهرش این است که جائز از تصرف در جمیع اون مال. چرا؟ لانه یتصدق و یسل و یحج بالبذ و یمسک الباقی، به خاطر این که این آقایی که این مال رو از اون مال بنی امیه گرفته صدقه میده، صله رحم میکنه، حج انجام میده با بعضی از اون مال، طبیعتا بقیه رو هم پیش خودش نگه میداره، حالا یا مصرف میکنه در بقیه زندگیش یا پسنداز میکنه. اما علی ای حال فقط تصرف فی الجمیع، این در واقع تو همه اون مال تصرف کرده، حالا به صرف البعض و امساک الباقی، بعضیاشو مصرف کرده و بقیهش رو هم پیش خودش نگه داشته. فلا بده، پس ما چاره ای نداریم، اما من الاخذ بهی، یا به این روایت اخذ کنیم و نتیجه بگیریم که و تجویز المخالفت القطعیه، مجاز بدانیم مخالفت قطعیه رو، که خب این رو نه ما قبول داریم و نه شما قبول دارید، یعنی مستدل هم قبول نداره، شیخ انصاری هم که قبول نداره. پس باید بریم سراغ راه دوم، و اما من صرفه عن ظاهره، یا باید از ظاهرش اون رو برگردونیم، درست شد؟ و حین اذن، حالا که میخوایم از ظاهرش برگردونیم، فحمله على اراده نفی البعث بعث ان تصرف فی البعث و ان حرم علیه امساک و مقدار الحرام. این دو تا حمل در واقع دو تا احتمال در ما نحنفی وجود داره. ایشون میفرماید این احتمال اول اولا از احتمال دوم نیست. حمل روایت بر این که اراده شده از نفی بس از تصرف در بعضی از اون مال اگرچه حرام است بر اون امساک مقدار حرام، اگرچه حرام است بر او امساک مقدار حرام، اما این هم که نفی بعض بکنه از تصرف در بعض، لیس به اولا من حمل الحرام الا حرام خاص. آخه این حمل اول در واقع همون حرفی بود که مستدل میزد، میگفت تو بعضیش میشه تصرف کرد، بعضیش هم حرام امساکش، که در واقع اون مقداری که حرامه بدل قرار گرفته از واقع، و لذا اون بعض دیگر رو شما میتونیم مرتکب بشی. ایشون میفرماید این حمل شما لیس به اولا، اولویت نداره، بهتر نیست من حمل الحرام الا حرام خاص، از این که ما بخوایم حرام رو بر حرام خاص حمل بکنیم، مثل ربا که تو اون روایات داریم که یعذر فیه الجاهل، تو اون حرام خاصی که جاهل درش معذور است، مثل ربا بناءً علی ما ورد فی عدت اخبار من حلیت ربا، تو بعضی از روایات اومده که عرض کنم ربا حلال است، کدوم ربا؟ الذی اخذ جهلا، اون ربایی که جهلا اخذ شده، ثم لم یعرف بعینه فی المال المخلوط، که در روایت براتون خوندم عرض کنم خدمت شما. خب با وجود این احتمال، انگار شیخ انصاری حرفش اینه، در جواب میخواد بفرماید حالا که در حدیث احتمالات مختلف وجود داره، شما نمیتونید طبق یک احتمال نتیجه بگیرید که در فرض علم اجمالی همیشه مخالفت احتمالیه اشکالی نداره، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد جناب شیخ انصاری عرض کنم بعد از این که نسبت به روایت سماع فرمود این روایت دال بر جواز مخالفت احتمالی نیست، می‌فرماید در مجموع اخباری که مفادش حلیت چیزهایی است که لم یعلم حرمتو، اینا سه دستن، یکیش مثل روایت سماع بود، دو دسته دیگه هم داریم. حالا سه دسته رو اینجوری ایشون به این ترتیب بیان میکنه، در واقع روایت سماعه و امثال روایت سماعه رو تو دسته دوم میاره که حالا میرسیم. ایشون میفرماد اخبار سه دستن که هیچ کدوم اثبات نمی کنن که مخالفت احتمالی اشکال نداره. دسته اول همون اخبار حلن، کل شیئن حلال حتی تعلم انه حرام، یا کل شیئن مطلق حتی یرد فیه ناحی، یا کل شیئن فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعلم الحرام منه بعینه. خب اگر کسی به این روایات بخواد تمسک کنه برای جواز تصرف در همه اطراف شبهه محصوره، که خب ظاهر اولیه این احادیثه، بگه آقا علاوه بر شبهات بدویه، علاوه بر شبهات غیر محصوره، در شبهات محصوره هم شما همه اطراف رو میتونید انجام بده، چون روایت گفت کل شیئن حلال حتی تعلم انه حرام، درست شد؟ خب اگر کسی این رو بگه که خب از محل بحثمون در واقع خارج میشه دیگه، چون این رو نه مستدل قبول داره، طرف مقابل قبول داره، نه ما قبول داریم. الان صحبت سر مخالفت قطعیه نیست، مخالفت احتمالیه محل بحث ماست. لذا کسی که مثل ما قبول دارد که این روایات هل در شبهات محصور دال بر جواز همه اطراف نیست، خب این شخص نمیتونه این اخبار رو حمل کنه بر جواز تصرف در بعض اطراف لابعینه در شبهات محصوره. یعنی نمیتونه بگه تو شبهات محصوره شما بعض اطراف رو به واسطه وجود این روایات میتونید انجام بدید. چرا؟ اولا به خاطر دلیل اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ثانیا حمل این اخبار بر حلیت تعینی در شبهات بدویه و بر حلیت تخییری در شبهات محصوره لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، و این استعمال لفظ در اکثر از معنا یا متعذر است یا متعسر است، یعنی یا خیلی سخت یا متعذره و امکان پذیر نیست، البته بر اساس مبانی مختلفی که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گذشت. لذا طبیعتاً باید بگیم این اخبار شامل شبهات محصوره نمیشه، اینا مربوط به مثلا شبهات بدویه است یا شبهات غیر محصوره است. این مورد اول رو بخونیم. و بالجمله فل اخبار الوارده فی حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصناف. سه دسته روایت داریم. دسته اول منها ما کان من قبیل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتکاب المشتبهین. ایشون میفرماید این صنف جائز نیست ما استدلال کنیم بهش برای کسی که جواز ارتکاب همه اطراف رو قائل نیست. خب هم ما قبول داریم که جواز ارتکاب همه اطراف جائز نیست، هم طرف مقابل میگه این آدمی که میگه جواز ارتکاب همه اطراف جائز نیست، این نمیتونه استدلال کنه به این روایت برای جواز بعض. چرا نمیتونه استدلال کنه برای جواز بعض؟ میگه لأن حملة تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم الإجمالي والشبهة الغير المحصورة متأثر بل متعذر. به خاطر اینکه عرض کنم حمل این اخبار على الواحد لا بعينه، خب على الواحد لا بعينه یعنی به نحو عرض کنم تخییری در شبهات محصوره، چون در شبهات محصوره اگر ما بخوایم بگیم آقا بعضی از اطراف رو میشه انجام داد، طبیعتاً به خاطر اینکه راهی نداریم ترجیح بلا مرجح پیش نیاد ناچاریم حملش کنیم بر حلیت تخییری در شبهات محصوره. ول آحاد المعینه یا حمل کنیم بر آحاد معینه، یعنی بگیم عرض کنم خدمت شما بعضی از اطراف به صورت معین عرض کنم خدمت شما اشکال نداره در شبهه مجرد از علم اجمالی، چون کل شیء لک حلال شامل شبهات بدویه هم میشه دیگه، شبهات مجرد از علم اجمالی که من دو تا ظرف دارم اصلا نمیدونم توشون خمر هست یا نه، ممکنه هر دو حلال باشه ممکنم هست یکیش مثلا خمر باشه، خب اینجا من هم میتونم این طرف رو انجام بدم هم اون طرف رو میتونم انجام بدم. و همچنین شبهه غیر محصوره که تو این موارد شبهه غیر محصوره و شبهات بدویه میشه حلیت تعینی. ایشون میفرماد حمل این اخبار علی الواحد لا بعینه ولا آحاد المعینه متأثر بل متعذر. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد که علی المبنا یا متأثر است یا متعذر. لذا فیجب حملها علی صورت عدم التکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. پس واجب است که ما حمل کنیم این روایات رو کل شیء لک حلال رو بر صورت عدم تکلیف فعلی به حرام واقعی مثل شبهات بدویه، بگیم این مربوط است به شبهات بدویه یا مثلا شبهات غیر محصوره. این دسته اول. دسته دوم اخبار هم دوستان همون اخباری مثل موثقه سمائه که دلالت بر جواز ارتکاب همه اطراف خصوص شبهه محصوره دارد، چون روایت سمائه مربوط بود به شبهات محصوره، که این روایات میگه چی؟ میگه شما میتونی همه اطراف رو انجام بدی. شیخ انصاری همون حرف قبلی رو میزنه. اجازه بدید عبارت رو من بخونم رو عبارت، چون بحثش گذشت و توضیح داده شد دیگه دوباره عرض نکنم. و منها ما دل على ارتکاب کل المشتبهین فی خصوص شبهت المحصوره، مثل خبر متقدم یعنی روایت سمائه. و هازا ایضا لا یلتزم المستدل به مضمونه، اگر منظورتون اون مضمون ظاهری اون روایته که همه اطراف رو میشه انجام داد، خب مستدل اینو قبول نداره، ما هم قبول نداریم، او هم قبول نداره. ولا یجوز حمله علی غیر شبهت المحصوره، حمل روایتم بر غیر شبهه محصورم جایز نیست. نمیتونیم بگیم این مال شبهات بدویه است، نمیتونیم بگیم مال شبهات غیر محصور است. چرا؟ چون اگر بگیم مال شبهات غیر محصوره یا بدویه است، در واقع از مورد روایت خارج شدیم. لأن موردهو فیها، چون مورد روایت مال شبهات محصوره است. آخر روایت داره ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، پس شبهه محصوره است، چون مال خودش بوده، غیر مال خودش نیست. و عرض کنم خدمت شما شبهه بدویه هم نیست، چون علم داره به این که بالاخره اون مال حرامه. فیجب حمله على اقرب المحتملین، پس واجب است ما حملش کنیم بر اقرب، عرض کنم محتملین، من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام. بگیم آقا بعضیاشو انجام بده، بعضیش باقی بمونه و حرام باشه، که در واقع اون مقداری که باقی میمونه عرض کنم بدل از حرام واقعی باشه. و من وروده فی مورد خاص، این که بگیم روایت وارد شده در مورد خاص مثل ربا و مانند ربا، من مایوم کنال التزام به خروجی ان قاعده شبهه محصوره که گذشت، روایتش هم خوندیم. و من ذالک یعلم، من ذالک یعنی با وجود این احتمال ثانی که گفتیم معلوم میشه که حال و ما ورد فی ربا من حل جمیع المال المختلط به. پس عرض کنم خدمت شما با وجود این احتمال دوم، احتمال اول متعین نیست و ما نمیتونیم اون احتمال اول رو به عنوان سند قرار بدیم برای جواز مخالفت احتمالیه. اینم عرض کنم خدمت شما در واقع دسته دوم از روایات. و اما دسته سوم از روایات، روایاتی است که عرض کنم خدمت شما، من اجازه بدید قبل از این که توضیح عرض بکنم یه دو سه تا روایت براتون بخونم. ببینید مثلا یه روایاتی داریم در مورد عامل ظلمه، یعنی کسی که عرض کنم برای ظلمه و ظالمین کار میکنه. داره عن معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشی و انا اعلم انه یظلم، من خرید میکنم از عامل، مثلا کسی که برای ظالم عرض کنم کار میکنه، یا مثلا عامل زکاته که زکات میگیره، در حالی که من علم دارم که او ظلم میکنه، یعنی بیش از حق زکات داره از عرض کنم مردم زکات اخذ میکنه. فقال اشتر منح، حضرت فرمودن بخر، اشکالی نداره. وسائل جلد 17 صفحه 219 حدیث 4. حدیث پنجم همین باب جلد 17 صفحه 219 داره ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و قنم الصدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. یک کسی میاد از سلطان یا عامل سلطان شطور صدقه، غنم صدقه، یعنی گاو و گوسفندی که به عنوان زکات اینا اخذ میکنن، اینها رو میخره، در حالی که میداند انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم، میدونه اینها بیش از حق زکات از مردم اخذ میکنن. قال، حضرت فرمودن فقال مل ابل الا مثل الحنطه والشعير وغير ذلك، ابل هم مثل هنته است، مثل شعیره، مثل گندم و جوز، لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه، اشکال نداره تا وقتی که به عینه حرام رو بشناسی، یعنی اگر نمیشناسی مشتبهه ولو شبهش محصور است اشکالی نداره. یا روایت داره عن ابی بصیر سألتو قال سألتو احدهما عن شراء الخیانه و السرقه قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره قد اختلط معه غیره. طرف سوال میکنه از شراء مالی که توش خیانت و سرقته، حضرت فرمودن نه حق نداری بخری. قال الله مگر اینکه با غیرش قاطی شده باشه، یعنی شما ندونی که کدومش عرض کنم مال سرقته کدومش مال سرقت نیست، اینجا دیگه اشکالی نداره. خب ببینید با توجه به این روایات که حالا روایات رو توی کتاب ذکر نکرده اما من براتون عرض کردم، با توجه به این روایات شیخ می‌فرماید دسته سوم از روایات روایاتی است که دال بر جواز اخذ از مالی است که علم به وجود حرام در اون مالها داریم، مثل جواز اخذ از عامل زلمه سلطان سارق که تو این روایات عرض کردیم. پس ارتکاب بعض اطراف علم اجماری لااقل باید جائز باشه، یعنی این روایات اثبات میکنه که ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی اشکال نداره. شیخ انصاری می‌فرماید ما بعداً خواهیم گفت، حالا این بعدنش کجاست من پیدا نکردم، مرحوم آقای حکیمم می‌فرماید برای ما واضح نشد که مراد کجاست. علی‌ایالن ایشون می‌فرماید خواهیم گفت که غالب این روایات بلکه همه این روایات حمل می‌شود بر اینکه حلیت ظاهری مال مأخوذ مستند به این است که مال مأخوذ من ید المسلم است، یعنی قاعده ید مسلم میگه مال مأخوذ از ید مسلم حلاله، یا این که بگیم حمل میشه بر این که حلیت مستند به قاعده اصالت و صحه فی فعل المسلم است که عند شک عرض کنم خدمت شما فعل مسلمان حمل بر صحیح میشود، که طبعاً معناش این است که شارع طرف دیگر مال رو مثلا فرض کنید یا بدل از حرام واقعی قرار داده یا به هر دلیل حکم خاص کرده. البته دوستان بعضی ها گفتن نه آقا اصلا این روایات لازم نیست شما حملش کنید بر قاعده ید و نمیدونم اصالت و صحه و امثال اینها، چون مالی که نزد سلطان هست بخشش رو به شما میده، بخشش رو هم پیش خودش نگه می‌داره و لذا اون مقدار مالی که نزد سلطان میمونه از محل ابتلای آخذ خارجه. پس اساساً تو شبهات محصوره، چون میدونید خب این در جای خودش خواهد آمد که اگر بعضی از اطراف شبهه محصوره از محل ابتلا خارج بشود اون بقیه موارد جواز اخذ داره، و در ما نحن فیهم این جواز اخذ به خاطر این است که اون مقداری که نزد سلطان میماند از محل ابتلاء مکلف در واقع خارجه. اینم عرض کنم تا اینجا. بعد از این که عرض کنم خدمت شما این سه دسته رو جناب شیخ ذکر میکنه، میفرماید که ما قبلا عرض کردیم که قاعده عقلی میگه وقتی دلیل قطعی داریم بر وجوب اجتناب از عنوان محرمی مثل خمر و غصب و ربا و امثال اینها، و عقل میگه دفع ضرر قطعی بین دو یا چند مشتبه لازمه، اشتغال یقینی برات یقینی میخواد دیگه، اطاعت از تکلیفی هم که قطعی است لازمه، اطاعت هم متوقف بر اجتناب از همه اطراف علم اجمالی است، پس باید از همه اطراف علم اجمالی ما خارج کنیم، خارج بشیم و اجتناب کنیم در واقع. خب این رو قبلا گفتیم. شیخ انصاری بعد از این سه دست روایت میگه با این دلیل محکم عقلی که عرض کردیم ما نمیتونیم با این سه دست روایت عرض کنم از این دلیل قطعیمون دست بکشیم، چون ما این روایات رو همه رو جواب دادیم دیگه، به خصوص که این قاعده عقلی که گفتیم عرض کنم کمک کار هم دارد که اون کمککارش دیگه فکر میکنم میمونه برای جلسه آینده. این رو بخونیم تا اینجا رو. و منها ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز اخذ اون چه که علم به وجود حرام اجمالا در اون داریم، مثل اخبار جواز اخذ من العامل، عامل ظلمه یا سارق یا سلطان. و سیجی او بعدن خواهد، ایشون این سیجی میخواد جواب بده در واقع، میفرماید و سیجی او حمل جلها او کلها علا کون الحکم بالحل مستندن الا کون شی مخوزن من ید المسلم. بعدن خواهد آمد که این روایت همش، یا عرض کنم خدمت شما برخیش، میگیم برخیش یا همش، یعنی بلکه کلش حمل میشه بر این که حکم به حلیت مستند است به این که شی مأخوذ از ید مسلم است. یعنی در واقع قاعده ید مسلم میگه مال مأخوذ از ید مسلم حلاله. و متفرع عن علی تصرفه المحمول علی الصحه عند الشک، متفرع است بر این که تصرف مسلم، عرض کنم خدمت شما، که حمل میشه بر صحت عند الشک، یعنی در واقع از قاعده اصالت و صحه فی فعل المسلم ما استفاده میکنیم. گرچه عرض کردیم برخی فرمودن که لازم نیست ما بریم سراغ این حرفا. چرا؟ چون اینجا اصلا شبهه محصوره برای این مکلف، بعضی از اطرافش از محل ابتلاعش خارجه و اون بعضی از اطراف هم اونیه که دست سلطان باقی مونده، دست سارق باقی مونده، دست عامل باقی مونده. و الا اگر مثلا یه سارقی بخواد همه اون مال مختلط رو به من بفروشه، اونجا چه بسا بگیم این جائز نیست. و لذا می فرماید فالخروج، عرض کنم خدمت شما، فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار، ما اگر بخوایم با این اصناف ثلاثه از اخبار خارج بشیم، عن القاعده العقلیه، از قاعده عقلیه ای که ناشی شده اما دل من الادله القطعیه، اون قاعده عقلی که ناشی شده از ادله ای که عرض کنم به نحو قطعی دلالت میکنه علی وجوب الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه، مثلا دلیل قطعی داریم بر اینکه غصب حرامه، خمر حرامه، مال مردم حرام استفاده کردنش. و هیه این هیه میخوره به اون قاعده عقلیه، وجوب و دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین، واجب است دفع ضرری که قطع داریم به اون ضرر، ضرر اخروی بین دو مشتبه، و وجوب اطاعت تکالیف معلومی که متوقف بر اجتناب از هر دو مشتبه هست. چون قاعده اشتغال میگه چی؟ میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، چون اینجا اشتغال یقینی است پس براءت یقینی هم میخواد. حالا برگردید، میگه فل خروج به هذه الاصناف من الاخبار از اون قاعده عقلیه مشکلون جدن، این مشکلون خبر اون خروجه، خصوصا که ما دوتا معتزد هم داریم، خصوصا مع اعتزاد القاعده، این قاعده عقلیه اعتزاد و کمک شده به وجهین، با دو وجه دیگر که هما که دلیل علی المطلب، که این دو وجه رو دیگه انشالله عمری باقی باشه در جلسه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.